بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. جلسه قبل این حدیث قدسی را انتخاب کردیم و چند جمله ازش تلاوت کردیم. ان موسی علیه السلام ناجاه الله تبارک و تعالی فقال فی مناجاته له، یا موسی لا یطول، اینجا نوشته که گفتم این صحیح نیست، من عرض کردم یا لا یطول نباید باشه یا لا تطل مثلا باشه. در نسخه تحف العقول، آخر تحف العقول این حدیث را نقل کردن، اونجا لا تطل هست که اون صحیح تر از این نسخه هست. به هر حال خدای متعال به حضرت موسی فرمود که آرزوهای دور و دراز نداشته باش، برای اینکه در اثر طول عمل و آرزوهای دور و دراز دل قساوت پیدا میکنه و دلی که قساوت پیدا کنه از خدا دور میشه. دنبالش میفرماید و امت قلبک بالخشیه و کن خلق الثياب جدید القلب تخفا علی اهل الارض و تعرف فی اهل السماء حلس البیوت مصباح الليل وقنط بين يدي قنوت الصابرين وسح إلي من كثرة الذنوب سياح الهارب من عدوه واستعن بي على ذلك فإني نعم العون ونعم المستعان. ترجمه تحت اللفظین چند جمله را برای برادرانی که در ادبیات عربی خیلی قدیم نیستن بخونم. دل خود را با خشیت الهی بمیران، جامه هایت کهنه و دلت تازه باشد، بر مردم روی زمین پنهان باش یا بفرمایید گمنام باش، و در بین اهل آسمان معروف باش، کاری بکن که در روی زمین در بین مردم ناشناس باشی و اهل آسمان ها تو را بشناسن. حلس البیوت فرش خانه باش، پلاس خانه باش. مصباح اللیل چراغ شب، یعنی شب بیدار باش، روشن باش. وقنوت بین یدی قنوت الصابرین، در جلو من با صبر و حوصله عبادت کن و قنوت و خضوع داشته باش. و سح الی من کثرت الذنوب سیاخ الهارب من عدوه، وقتی در مقام عبادت برمیایی از کثرت گناهانت فریاد بکش، اونچنان که کسی که از دشمنش فرار میکنه فریاد میزنی، یعنی گناهان خودت را مثل یک دشمن خونی ببین که میخواد تو را به قتل برسونه، نابود کنه، تو میخواد از دست اینا فرار کنی، موقع فرار داد میکشی. و در همه این کارها از من کمک بخواه که من بهترین یار و یاورم. در این دو جمله‌ای که خوندم دو بار اسم قلب آمده که ظاهرا جمعش اینها یه خود مشکل به نظر میاد. یه جا میفرماد امت قلبک بالخشیه، دل را با خشیت الهی بمیران. بعد میفرماد کن خلق ثیاب جدید القلب، دل زنده باش، دل تازه باشی. این چجور جمع میشید که هم آدم دل زنده باشید، دلش تازه باشید، با نجات باشید مثلا، و از یه طرف دلش رو بمیراند. اگر ضمیمه کنیم بعضی از مطالب دیگری که در آیات قرآن یا در روایات دیگه اومده که مثلا احی قلبک بالموعظه، دل را با موعظه زنده کن، که طبعا موعظه مشتمل بر انذار و تبشیر هست، لازمش خوف و خشیت الهی هست. اونجا می فهمد با موعظه دلت را زنده کن، اینجا میگه بمیران. چطور جمع میشه؟ منظور از اینا چیه؟ یعنی در ظاهر یک نوع تفاوتی بین اینها ابتداعا به نظر میرسه که احتیاج به توضیح داره. نظیر اینا در جاهای دیگه هم روایاتی در باب نفس و قلب و امثال اینجور تعبیرات که هست دیده میشه که گاهی صفات مختلف بهش نسبت داده شده و در ابتدا به نظر میرسه که جمعش مشکلی. حل قضیه به اینه که این کلمات مثل قلب، مثل نفس، اینا معانی متعدد داره یا کاربردهای متعدد داره و در هر جایی به مناسبت باید اون کاربرد منظور را معین کرد. کمک قرائن باید فهمید که اینجا کدوم معناش منظوره. به خاطر اینکه یه مقداری توضیح بشه، باز جای دیگه هم بعد از این خواهد اومد درباره قلب صفاتی چیزهایی ذکر شده. شاید یه بار دیگه هم من یه بحثی کرده باشم، یادم نیست کجا بحث کردم و به چه مناسبتی بوده، ولی فکر میکنم بی مناسبت نباشه یه توضیحی درباره مفهوم قلب، این چطور است که باید زنده باشه یا باید مرده باشه، با چی زنده میشه با چی مرده میشه، کدومش مطلوبه و سایر صفاتی که به قلب نسبت داده شده. برای اینکه خوب اشکال روشن‌تر بشه، یعنی احتیاج ما به این بحث بیشتر واضح بشه که ما احتیاج داریم این توضیح را در نظر بگیریم. مثلا در قرآن داریم که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. در قرآن یا در بیان الهی یادآوری است برای کسی که قلب داشته باشی، لمن کان له قلب. یعنی برداشتی که از این آیه میشه این است که مردم دو دستن، بعضی ها قلب دارن بعضی ها قلب ندارن. کسانی از تذکرات الهی و مواعظ قرآن استفاده میکنن که قلب داشته باشه. خب حالا قلب چه این عضو سنوبری باشه که در سینه جاش هست و چه قلب، منظور قلب معنای معنویش باشه که محل ادراک و احساس و عواطف انسان هست، و همه دارن اینو دیگه. انسانی نیست که هیچ درکی نداشته باشه، هیچ فکری نداشته باشه، هیچ احساسی نداشته باشه. حالا یا احساس خوب یا بد، بالاخره جای قلب نیاز دیگه. پس این که میفرماد کسانی که قلب دارند از این مواعظ استفاده می کنند، منظور چیه؟ کیه که قلب نداشته باشه؟ تعبیر حیات در قرآن داریم که لیون داره منکان حیم. اصلا این قرآن نازل شده برای اینکه کسانی که دارای حیات هستند ازش پند بگیرن. مثلا میشه حیات قلب مطلوبه، قلب باید زنده باشه تا بتونه از قرآن استفاده کنه. پس چطور اینجا میفرماد امت قلبک؟ و و موارد دیگری که حالا احصایش مشکله و وقتی شما هم را زیاد نیست نمیخوام بگید. حل مسئله به اینه که قلب مجموعاً همونطور که یه بار دیگه هم اشاره شد، جلسه قبل اشاره کردن، سه تا ویژگی اصلی داره. یعنی این مفهوم وقتی این لفظ وقتی به کار میره سه تا خاصیت برایش در نظر گرفته میشه. یکی فکر و ادراک و تعقل. قلوبان فتکون لهم قلوبان یعقلون، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبان یعقلون به ها، معلوم میشه با قلب تعقل حاصل میشه یا فهم و ادراک حاصل میشه. یکی هم ادراک شهودی که از قبیل فکر و ادراک حصولی نیست، قلب رؤیت میکنه. مثلا در اون کلام نهج البلاغه است که بل تراه القلوب، دلها هستند که خدا را میبینند. یکی هم مرکز احساسات و عواطف انسان هست. احساسات و عواطف هم به قلب نسبت داده میشه، چون که در ادبیات فارسی هم ما به دل نسبت میدیم. اگر انسان این سه مطلب را اونطور که شایسته هست برایش حاصل شد، یعنی فکر صحیح داشت، احیانا به شهود حقایق نائل شد، یا لااقل استعداد این شهود را برای خودش حفظ کرد و احساسات و عواطف مطلوبی برایش پیدا شد، چون بعضی احساسات هست مثل احساس کینه، دشمنی نسبت به مؤمنین، اینم احساسه ولی احساس نامطلوبی. طبق بعضی اصطلاحات میگن احساس منفی، ولی به هر حال اینا به قلب نسبت داده میشه. اون قلبی که اینها رو داشته باشه، این قلبی سالم، قلبی که ازش استفاده میشه، کارش رو درست انجام میده، مثل چشمی که میبینه. اگه یک چشمی ما داشتیم که نمیبینه، مثل اینکه چشم نداریم. چه بگن فلان چشم نابیناست، چه بگن فلان چشم نداریم. چشم ندارن مبالغه در ندیدن هست. اونجا که میگن لمن کان له قلبون، کسی که دل داشته باشه، یعنی دلی که کار صحیح انجام میده، فکر صحیح داشته باشه، احساس و عواطف پاک و درستی داشته باشه، این دل داره. اگه اینا رو نداشت، در اونجایی که باید ببینن ندید، میشه نابینا. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، دلها کور میشن. یعنی اون چیزی که باید ببینن نمیبینن، حقایقی رو که باید درک کنن نمیکنن، پس کورن. چه بگیم دلش کور است، چه بگیم دل نداره. مثل اینکه بگیم چشمش نابینا یا بگیم چشم نداره. پس اونجا که میفرماد کسی که قلب داشته باشه، یعنی قلبی که مؤثر باشه و اثر مطلوب خودش را ببخشه. اگه قلبی باشه که این اثرها را ازش مترتب نشه، مثل اینکه که نداره. این راجبه اینکه استنباط میشه که بعضی ها قلب ندارن یعنی چی؟ یعنی قلبی که سالم باشه اثر خودش را ببخشه. اگر اثر منفی داشت، این نداشتنش بهتره، یا مثل این است که نداره. در مورد رؤیتش کور است، در مورد قضاوتش منحرف است، کج میبینه، کج میاندیشه. این پاسخ این سوال که اونایی که قلب ندارن چی هن؟ جوابش اینه که منظور اون کسانی که قلبشون آثار صحیح خودشان نداره، درک صحیح ندارن، احساسات و عواطف مطلوبی ندارن، اینا کنهو قلب ندارن. و اما اینکه آیا حیات برای قلب مطلوبه یا موت، باز اون درباره حیات همین آثار مطلوب و نامطلوب قابل مطالعه است. آدم زندگی ها میخواد برای اینکه آثار مطلوب زندگی برش بار بشه. اگه کسی زنده باشه اما از زندگیش
هیچ فایده ای نداره. و این مرگ برای این شخص بهتره. ما در یه آیه داریم که کسانی در قیامت نه مرگ دارن نه زندگی. لا یموت و فیها و لا یحیا. کسانی در آتش هستن نه میمیرن نه زندن. نمیمیرن برای اینکه میمردن دیگه نمیسوختن، ده احساس نمیکردن، حالا که اینا درد احساس میکنن، رنج میبرن. زنده هم نیستن و این زندگی میخوان که ازش استفاده کنن. این زندگی که همش درد و رنج هست چه زندگی است؟ تعبیر قرآن در اینجاست اینه که لا یموت و فیها و لا یحیی، نه مرگ داره نه زندگی. اون حیاتی که منشأ آثار مطلوب است، یعنی زمینه تکامل انسان را فراهم میکنه، مساله انسان را تأمین میکنه، در سایه این حیات انسان میتونه به کمالاتش برسه، این حیات مطلوبی است. وقتی باشه مطلوبه، اگه نداشته باشه کسی باید سعی کنه اینو پیدا کنه. در اینجاست که اون آیه میفرماید اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. بعضی مردم هستن که ابتدا مردن، یعنی بر حیاتشون آثار مطلوبی مترتب نمیشه، حقایق رو درک نمی کنن، مشی صحیحی در زندگی ندارن. خدا به اینها منت میگذاره، به وسیله انبیا، اولیا و نعمتهای دیگری به اینها حیات میده. اون حیاتی که میده اون وقت نتیجهش این میشه وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. حیاتیست که توام با نور هست، نوری که راه زندگی را روشن میکنه، میفهمن چیکار باید بکنن، در پرتو این نور حرکت میکنن و به سعادت میرسن. قطعا این حیات مطلوبه. اما یک کسی اسمن زندگی داره، زندگی حیوانی داره، اما این آثار برش مترتب نمیشه، مثل اینه که مرده است، یعنی حیات انسانی اون حیات مطلوب را نداره. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. خدا پیغمبر اکرم رو دلداری میده که به بعضی ها وقتی دعوت میکنی، نصیحت میکنی، قبول نمیکنن، نگران نباش، مرده رو که نمیشه چیزی به شالیش کرد، اینا مرده. انك لا تسمع الموتى، توقعی نباشه باش که هر کسی رو که شما بخوای بتونی هدایت کنی به راه بیاری، در صورتی تو میدونی که چه هدایت کنی که حیات داشته باشه. دیون داره منکان حیان، اما اونایی که موتا، جز موتا هستن، جز اموات هستن، اون توقع نداشته باشن هدایت کنی. نکلا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. مثل آدم کر، هرچی دادن بزنی نمیشه. چه بگی کر هست، چه بگی گوش ندارد. پس اون حیاتی که منشأ آثار مطلوب است برای قلب، این حیات مفیده. اما گاهی حیات به قلب نسبت داده میشه از جهت این که اون مشاعر و احساسات حیوانی درش زنده است و غلبه داری. اگه کسی اونها رو نداشته باشه، مردم میگن این دل مرده است. حالا احتیاج به توضیح نداره، آدمیزاد این استعداد رو داره که در یک مواردی از چیزایی که مطلوبه براش برایش حاصل میشه، چه دنیوی چه اخروی، لذت ببره، شاد بشه. این شادی و لذت نامطلوب نیست، مخصوصاً اگر واقعاً شادیش از چیزی باشه که موجب سعادت آخرتش هم هست، چیزی شاد باشه که خدا هم با اون راضی است، قلب مقدس ولی عهد صلوات الله علیه هم با اون شاد میشه. اما غالب شادی هایی که در میان مردم عادی، غیر از اونهایی که در مکتب انبیا تربیت شده، دیده میشه اینجور نیست. اونا شادیشون به همین لذت‌های دنیا هست. وقتی هوس‌های دنیاشون ارضا میشه شاد میشه. وقتی از این هوس‌ها محروم بشن دلگیر میشن، اندوهگین میشن. اینجاست که قرآن میفرماد ان الله لا يحب الفرحين. فرح یعنی کسی که خیلی شاد. شاد یعنی سرمست. سر از پا نمیشه. رو پای خودش بند نیست. خدا یه همچی کسی رو دوست نمیده. درباره انسانهایی که میخواد ازشون مذمت کنه درباره بعضشون میفرماد انه لفرح فخور. فرح خیلی شاده. شاده نه اینه شادی مطلوب انسانی، یعنی شادی های کودکانه، شادی های نابخردانه. شاید تعبیر مناسبش در فارسی که کاملا این معنا رو برسونه سرمستی باشه یا سرخوشی در مورد افراد کسانی که عقلشون از دست دادن به کار میرن میگن سرخوشی. این جور شادی هم نامطلوبه و کسانی که درست در مکتبن یا تربیت نشدن به این شادی ها گاهی مبتلا میشن. این موجب غفلتشون میشه، موجب این میشه که دلشون کدورت بگیره، دیگه میل به عبادت نداشته باشن، دیگه میل به مناجات با خدا نداشته باشن، فقط بخواد بگه و بخنده بود و چیزهای متناسب حرکات موزون انجام بده. این جور شادی مطلوب نیست. اگه کسی یه همچه حالتی براش پیدا شده حتما باید باش مبارزه کنه، تعدیل کنه. اینجاست که کسی که اینجور مردم میگن آدم سرزنده ایست و اگر این حالت ازش گرده بگرفته بشه میگن دل مرده است. بله بعضی دل مردگی ها که برای رفع این شادی های کودکانه و نابخردانه و سرمستی های جاهلانه هست اون مطلوبه. گاهی آدم باید زمینه حزن و اندوه درش پیدا بشه، دلش باید بمیره. مردن یعنی از این حالت شادی ها باید دور بشه، این شادی های مضر و خطرناک. وقتی ما این گونه شادی را از دل دور کرد، حالت آرامشی به خود پرداختن، در خود فرو رفتن، فکر کردن، تأمل کردن، تأثیر از اشتباهات و لرزش ها پیدا کردن، کم کم حالت بکا و گریه و تضرع پیدا کردن، اینا مطلوبه.